رسیدیم به ساعت 18. از شما شنوندگان محترم رادیو ایران که علاقمند به برنامه‌های ورزشی هستین دعوت می‌کنم با برنامه بعدی همراه باشید.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام علیکم، عصر چهارشنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم. این برنامه ورزش ایرانه که به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه تا حوالی 18:45 دقیقه و ما همچنان معتقدیم غیر از شنیدن خبرهای ورزشی خودمونم باید ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید
انجام تمرینات تنفسی و هوازی منجر به بهبود استقامت و کاهش تنش و افزایش آرامش میشه. یادتون باشه این کار رو در یک اتاق آروم که تهویه مناسبی داره انجام بدید.
رادیو ایران.
من بازگان بی غیرتم، نمیخوام یه بازگان بی غیرتی باش که فیس بوک بشه.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
داوری ما رو با خاک یکسان کرد.
تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
خیلی متشکرم که شنونده برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. همین ابتدای برنامه میخواییم پیرامون اتفاقاتی که در این چند روز در باشگاه خوب و ریشه‌دار فولاد مبارکه سپاهان اصفهان رخ داد صحبت بکنیم. جناب آقای سیدعلی پزشک، سخنگوی محترم باشگاه سپاهان، الان همراه ما هستن از طریق امواج تلفن. آقای پزشک سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه.
عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای پزشک، بعد از باخت دوم تیمتون به استقلال که در چارچوب رقابت‌های جام حذفی بود و البته خب گلایه‌های داوری هم می‌دونم حتما دارید، همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. آقای قلعه‌نویی استعفای حالا نسبتا میشه گفت احساسی رو نوشتن همون شب. فردا ساعت 10 صبح بود که روی خروجی خبرگزاری‌ها این خبر اومد که یادمدیر با استعفای آقای قلعه‌نویی موافقت کرده. چی شد داستان؟ توضیح می‌فرمایید و اینکه آیا شما آماده بودید، مجموعه هیئت مدیره آماده استعفای آقای قلعه‌نویی بود یا خیر؟
ببینید، به زمان خوب اشاره کردید. اتفاقا بازی دوم با استقلال،
بله،
ما آماده برد بود، تیم آماده بود که بیاد نتیجه بگیره، انگیزه های لازم رو داشت، تمریناتی که باید انجام میشد، حتی تغییرات تاکتیکی که نیاز بود انجام شده بود، همه چیز فراهم بود. متاسفانه مثل بازی قبل که 10 روز قبلش انجام شد و مثل بازی که 4 روز قبلش توی مشهد انجام شد، یه پنالتی اشتباه فوق‌العاده اتفاق نظر داشتن کارشناسای داوری رو اشتباهش، نتیجه بازی رو تغییر داد و به هر حال از دست باشگاه خارج شد. ما شدیداً به این موضوع اعتراض داریم و تقاضای رسیدگی داریم که حتما به فدراسیون اعلام میکنیم که دلایل این من مشخص بشه که چرا این اتفاق میفته پشت سر هم و اشتباه داوری میتونه یه اوت باشه، میتونه یه کورنر باشه، میتونه که یک بازی پنالتی باشه و نه اینکه پشت سر هم مداوم و
البته
بازی
بله.
آقای
پزشک، اشتباهات داوری که جزئی از فوتبال هست و وجود داره، ما نمیخوایم از داور حمایت بکنیم، ما میگیم اشتباهات داوری جزء لاینفک فوتبال، همونطور که کیروش سانی سوارز اون آفشار رو بلند شد زد و خب اصلا داور در چند متری صحنه اصلا ندید اون صحنه رو.
تو 3 تا 4 تا ببینید، تو 3 تا با اشتباه داوری شاید نباشه.
بسیار خدمتتون عرض بکنم که من جایی از قول شما میخوندم که ظاهرا گفتید عجله‌ای هم ندارید برای انتخاب سرمربی. آقای تکسیرا همین دو بازی رو به عنوان مربی یا سرمربی موقت هستن برای آسیایی یا برنامه‌ای دارید؟ فکری کردید؟
بله
آقای پزشکی صداتون رو خیلی با کیفیت بعدی ما دریافت میکنیم، اگه امکان داره جاتون رو عوض بکنی یا دوستان دوباره با شما ارتباط بگیرن.
من چه الان
الان بهتره. بله بفرمایید الان بهتره.
ببینید آقای تکسی رو برای دو تا بازی حالا با ایشون توافق کردیم که بازی رو کنار تیم باشن، به دلیل آشنایی که با تیم دارن، با فضای تیم دارن و آرامشی که میتونه به تیم بده، و انشالله تو همین فاصله هم سرمربی تیم رو گزینه‌های زیادی داریم که بریم بررسی میکنیم، انشالله که بتونیم گزینه خوبی رو انتخاب بکنیم. یه مقدار شایعات هم تو رسانه ها مطرح میشه، حدس و گمانه زنی هایی هست که اینا نظرات باشگاه نیست، ها میتونه گزینه هایی باشه
بله.
از طرف باشگاه تایید نمیشه و به هر حال به هوادار عزیزم قول میدیم که تصمیم خوبی گرفته بشه و منبع خبرشون رو بذارن خود منبع رسمی و خبرگزاری باشگاه.
خب الان میتونید به هوادارتون از طریق تریبون رادیو ایران اعلام بکنید که چند تا گزینه رو مد نظر دارید. این عدد 9 تا درسته؟
بله تقریبا اینه، 8 تا 9 تا گزینه داخلی و خارجی داریم که داریم بررسی میکنیم.
آقای داروبوشیچ رو که میشناسید، وکیل آقای برانکو ایوانکوویچ، ایشون امروز مصاحبه کردن و گفتن که آقای برانکو حاضر نشدن با باشگاه اصفهان مذاکره بکنن، درسته این خبر؟
آقای برانکو جزء گزینه ها بود و به ایشون هم پیشنهاد شده، حالا با تصمیم خودشونه، به هر حال ایشون هم پارامترهایی دارن و به هر حال الان هم با تیم عمان
قرارداد دارن،
دارن همکاری میکنن، قرارداد دارن و خب به هر حال بعد چی میشه.
بله البته میدونید که آقای پزر شما این دو تا بازی باقی مونده لیگ برتر هم براتون مهمه، چون اگر سوم هم بشین همچنان شانس سهمیه مستقیم رو دارین. بله. با توجه به اینکه استقلال اگه قهرمان جام حذفی بشه. بله. این ور یه سهمیه هم اضافه تر میشه، شما میتونید مستقیم به رقابت آسیایی سال آینده هم برید.
اگر این دو تا اشتباه داوری نبود الان توی لیگ دوم بودین، جام
حذفی
مرحله بعد صعود
کردین. بسیار خب آقای پزر، اگر برگردیم به بهمن ماه سال گذشته، آیا فکر میکنید مجموعه باشگاه سپاهان این اجازه رو با قلعه‌نویی میداد که برن و سرمربی تیم ملی فوتبال بشن؟
در زمان خودش هر تصمیمی که گرفته میشه در زمان خودش تصمیم درستی. اتفاق بعدی که در فوتبال میفته که بعد از اون اتفاقات یه عده میشینن و قضاوت میکنن اتفاقات گذشته رو، مثل واقع همین مسئله میشه که معما چو حل گشت آسان شود. اون در زمان خودش تصمیم مناسبی گرفته بشه، فقط اون زمان من به خب من حضور نداشتم توی هیئت مدیره.
بله.
اون زمان ولی همکاران من تصمیم درستی رو قطعا گرفتن.
بله. احتمال داره که از گزینه‌های بومی هم استفاده بکنید برای فصل آینده، مثل حالا آقای منصور ابراهیم زاده، آقای رسول کربکندی، آقای کریم قنبری، یا گزینه‌های چنی خدمتتون عرض کنم هادی عقیلی، گزینه‌هایی که بالاخره
اسامی اشاره خواهشم اینه که اسامی رو مطرح نکنید، ما علاقه نداریم که الان بخوایم اسامی رو مطرح بکنیم و خدای نکرده جسارت اهانتی بشه. قطعا که همه این بارایی که اسپوردید میتونن که در موفقیت سپاهان نقش داشته باشن.
بله.
بسیارشون از اسطوره‌های باشگاه هستن، قطعا در آینده از تجاربش، از کمک‌هاشون، حمایت‌هاشون استفاده خواهیم کرد، ولی اجازه بدید که با اسامی بازی نکنیم. ما اصلا موافق این قضیه نیستیم که الان در طول رسانه مرتب سلوار اسامی، الان خود شما تقریبا توی این برنامه 15 تا اسم الان از شروع برنامه تا الان اومد.
15 تا
درستی نیست.
نه من به آقا اجازه بدین، آقای پزش، آقای برانکو رو گفتم و 4 تا اسم اصفهانی. کجا 15 تا میشه؟ 5 تا.
خب 5
5 تا. خب با 5 تا با 15 تا 10 تا تفاضل منفی 10 داره.
بله 5 تا اسم آوردید که کار درستی.
خیلی خوب، بسیار خوب، ممنون از لطف شما.
بزرگوار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
پول خرج میکنن که کسی حرف نزن. من حرف نزن.
من دیگه دارم به تیم آخر. آقای باشون من اصلا دیگه به ستون اومدیم.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ضرر ورزش کشور
بود. شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای، سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه؟
خودت باشه. دیگه افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره. 5 6 نفر به سابقه خوردن سیام.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
در خدمتتون هستم با گزارش بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس.
در ورزشگاه آزادی برگزار میشه
شب در دفاع بازیکن استقلال در محوطه جزا پنالتی
قرمز برای علی کریمی که
93مین شهرآورد تاریخ این بار در جام حذفی. دیروز پس از انجام قرعه کشی مشخص شد 4مین شهرآورد تاریخ جام حذفی این بار در نیمه نهایی برگزار خواهد شد. اولین شهرآورد دو تیم در سال 68 اتفاق افتاد و نتیجه تساوی بدون گل باعث شد که ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برنده باشه و سرخپوشان پایتخت تونستن در ضربات پنالتی 4-2 آبی ها رو از پیش رو بردارن. اما دیگر شهرآورد تهران در سال 78 در فینال جام حذفی انجام گرفت و این بار علی پروین تونست با برد مقابل استقلال دوگانه لیگ و حذفی رو برای پرسپولیسیا به دست بیاره.
حالا یک ضربه عالی از افکیر پیروانی که ارتباط کار رو 2-1
میکنه. و اما آخرین جدال دو تیم در جام حذفی مربوط میشه به برد استقلال با نتیجه 3-0 و باعث شد هواداران این تیم به دلیل 4 پیروزی پیاپی مقابل پرسپولیس لقب پرویز سوبله چوبله رو به پرویز مظلومی بدن.
توی دروازه مشتبه جباری علیرضا حقیقی است و او حالا جباری میزنه و توی دروازه استقلال 2-0 ببخشید مشتبه جباری 2-0 به هم خود یه فرار از قلب خط دفاع اسماعیل شریفات فرصت هست خودشو گل سوم استقلال 3-0 پرویز خان دوبله سوبله شاید از این به بعد سوبله چوبله بشه. این چهار
حالا باید منتظر ماند و دید استقلال و پرسپولیس که در تاریخ 52 ساله بازی‌های خود هیچگاه در نیمه نهایی جام حذفی با هم روبرو نشدند و تقابل قبلی فرهاد مجیدی و یحیی گل محمدی در لیگ با تساوی به پایان رسیده بود، این بار مجیدی برنده شهرآورد خواهد شد یا گل محمدی؟
خبر با هم مرور بکنیم. از ورزش اول کشورمون کشتی شروع میکنیم، جایی که امروز مشخص شد که تست دوپینگ آقای بهروز هدایت مثبت اعلام شده و فدراسیون کشتی هم واکنش نشون داد. جناب آقای محمد ابراهیم امامی سخنگوی محترم فدراسیون کشتی گفتن که سیاست ما اول آموزش، دوم آزمایش و سوم برخورد جدی با کشتیگیران دوپینگیه. امروز جناب آقای احمد سعادتمند مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال به محل فدراسیون کشتی رفتند، در جلسه با حضور آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی شرکت کردند، از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی هم بازدید کردند آقای سعادتمند و در نهایت این قول رو دادن به مجموعه فدراسیون کشتی که حضور قدرتمند در مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد داشته باشند. بلافاصله بعد این خبر هم منتشر شد که رضا یزدانی ملقب پلنگ جویبار این آمادگی رو داره که به عنوان سرمربی هدایت تیم کشتی آزاد استقلال رو در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد بر عهده بگیره. این خبر هم خیلی جالبه. آقای هاشم اسکندری 30 مهر ماه سال 97 موفق شده بود از مجموع 39 رای با 25 رای برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد انتخاب بشه. ریاست ایشون به دلایلی ناتمام موند و در روزهای آخر سال 98 به یک بار از سوی وزارت ورزش و جوانان کنار گذاشته شدن و آقای محمدرضا مقصودلو سرپرست فدراسیون شدن. حالا جالبه که امروز چهارشنبه فدراسیون بولینگ و بیلیارد در خبری خیلی عجیب عنوان کرده که آقای هاشم اسکندری رو رئیس فدراسیون میدونه و از برگزاری جلسه هیئت رئیسه با حضور ایشون و بدون حضور آقای مقصودلو خبر داده. موسیقی
ورزش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
یکم بریم ببینیم اوضاع پزشکی ورزشی مملکتمون، مباحث دوپینگ و کرونا چجوریه. جناب آقای دکتر محمد اسد مسجدی، سرپرست سابق دبیری فدراسیون کشتی و سرپرست حال حاضر فدراسیون پزشکی ورزشی، الان از طریق امواج تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر مسجدی سلام علیکم.
آقا سلام، من عرض ادب دارم هم خدمت شما هم شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ماشاءالله به این انرژیتون. آقای قربون شما، آقای دکتر مسجدی، شما به عنوان فردی که از سوی آقای وزیر بالاخره منصوب شد برای فدراسیون پزشکی ورزشی و سیاست‌های کلان وزارتخانه مطلع هستید، من اولین سوال از شما بپرسم که آقای دکتر خلیلیان هم به عنوان سرپرست بودن، منتها ایشون چون ثبت نام کردن و برای رعایت عدالت، اونایی که ثبت نام می‌کنن طبیعتاً دور سرپرستیشون تا انتها نیست و شما که انصراف دادید اومدید و سرپرست شدید، در جریان هستید که آیا انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی چه تاریخی انجام خواهد شد؟
ببینین، وقتی که ثبت نام تموم میشه،
بله،
ما مدارک رو که جمع میکنیم ارسال میکنیم وزارت ورزش. وزارت ورزش یک جلسه ای تحت عنوان در حقیقت تطبیق بحث شرایط مدیریتی جلسه ای برگزار میشه که ما هم تو شرکت کردیم. این کاندیدا رو مدارک و سوابق مدیریتیشون رو چک میکنن. زمانی که چک میشن، اون تعدادی که مورد تایید قرار میگیرن، اطلاعاتشون به حراست وزارتخونه انتقال پیدا میکنه تا برای اصلاح دقیق صلاحیتشون احراز بشه.
بله.
اینا روش اقدام میکنن و زمانی که حالا هرچند ممکنه یه ماه طول بکشه، دو ماه طول بکشه، وقتی که تمام این کارو صورت گرفت و به وزارت ورزش مجددن ارجاع داده شد، دیگه شرایط برگزاری مجمع معمولا پیدا شده، کارا انجام میشه، مجمع تشکیل میشه و رأی‌گیری برگزار میشه.
درسته.
ولی الان نمیشه گفت تاریخ کیه، چون هنوز ارز صلاحیت ها صورت
نگرفته. بعد شما برای حضور در انتخابات قطعا تشریف ندارید، ثبت نام نخواهید کرد؟
نه، من که انصراف دادم.
انصراف دادی، یعنی دوباره امکان نداره که حضور داشته باشید برگردید؟
بسیار
خوب. خب آقای دکتر مسجدی، دو هفته دیگه رقابت لیگ برتر فوتبال تمام میشه، یه هفته دیگه رقابت لیگ یک مون تمام میشه، رشته های ورزشی دیگری هم که خب فعالیت ندارن. من میخوام ببینم با توجه به این تنفسی که برای مجموعه شما و حالا مرکز ایف مارک در فوتبال اتفاق میفته، شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی رو برای رشته های مختلف ورزشی تو ذهنتون هست که آماده بکنید؟ چون چند تا رشته هم هستن که در نوبت دریافت مجوزن، مثل والیبال، مثل تکواندو، مثل کاراته، مثل جودو، مثل کشتی. این برنامه‌تون رو بفرمایید لطفا.
خدمت عرض کنم که بعد از یک تأخیر تقریبا یک ماهه در جلسات ستاد کرونا،
بله،
به دلیل اینکه تصمیم گیری در تا با کرونا در ورزش به استانها و شورای تأمین استانها سپرده شده بود، ما یک به اصطلاح تعطیلی داشتیم. یک زمانی خدمت آقای وزیر رسیدیم و صحبت‌هایی شد، آقای وزیر تأکید کردن که نقش اساسی شما حمایت و پشتیبانی از فدراسیون‌های ورزشی، تیم‌های ملی، اردوها و مسابقات است، بنابراین با قدرت باید در جهت تصمیم‌گیری واسه این فدراسیون‌ها و نوشتن پروتکل‌ها و دستورالعمل اقدام کنیم.
بله.
به همین دلیل از هفته گذشته دوشنبه ما جلسات شروع کردیم و سعی کردیم که ترکیب مدیریتی و شرکت کننده های تو جلسات یه تغییراتی بدیم، از جمله این که دو تا سه تا از فدراسیون‌های محترم فدراسیون ها را برای اینکه بیان درخواستاشون رو مطرح کنن و دفاع کنن رو به ستاد کرونا من دعوت کردم.
درست.
خب بچه های دیگه هم هستن، حضور از کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، خدمت رو عرض کنم به وزارت بهداشت و درمان، که این وقتی که ما پروتکلی آماده میکنیم، جلسات بخصوصی گروه تخصصی ما و وزارت بهداشت درمان با هم دیگه برگزار میکنن، پروتکل رو بررسی میکنن، به بالا دستی ها میدن، بالا دستی ها وقتی تایید نهایی شد به وزارت ورزش و جوانان ابلاغش میکنن که ما هدایت نظارتش رو بر عهده داریم. با توجه به شرایط کرونا که هر باره داره تغییر میکنه، علائم جدیدی داره بروز میکنه، قطعاً پروتکل‌های جدید که فدراسیون‌های ورزشی نقش مهمتری توش دارن، چون با نظارت خودشون قرار نگاشته و اجرا بشه، تغییراتی هم با شرط جدید اعمال خواهد شد که با هماهنگی خوبی که با وزارت بهداشت و درمان داریم، قطعاً شاهد نظم بیشتری در دوره بعد خواهیم بود.
درسته. آقای دکتر مسجدی، در جریان هستید، احتمالاً بهتون گزارش دادن که بعضی از اماکن ورزشی در کلان شهر تهران پایتخت که خب تعطیل هم هست فعلا طبق قانون، دارن بعضیاشون خیلی علنی دارن فعالیت میکنن. بله. بعضیاشون هم مثلا من میرم دم باشگاه، میگم زنگ میزنم به آقای ایکس، میگم من در باشگاهم، درو باز کن من بیام داخل، درو باز میکنم من میرم داخل و درو میبندم. بله. و انگار باشگاه تعطیله. اینو بهتون گزارشی دادن؟ اگر دادن اقدامی انجام شده با توجه به اینکه الان قانون میگه باید تعطیل باشه؟
بله. ببین من یه اجازه ای بدین.
بله.
از در استان تهران، یک اینکه یک عرض ادب و ارادتی بکنم به مسئولین و سرمایه گذاران باشگاه های خصوصی ورزشی، 5200 باشگاه در استان تهران وجود داره.
درسته.
خدا وکیلی اگر اینا نباشند، بخش دولتی کجا میتواند تأمین کنه جایگاه ورزش واسه مردم؟
اتفاقا سال بعدیم همینه آقای دکتر مسجدی.
میخوام اینو بهتون بگم. ببین ما در بر بحث سختگیری برای اجرای پروتکل ها بسیار مصمم و از ناظرامون استفاده کردیم تا اینکه شرایط تصمیم گیری افتاد دست استان ها.
بله.
اولین خواهشی که من از وزارت بهداشت و درمان داشتم که امیدوارم صدامو الان بفهمن و بگن که در اصل این نتیجه چه خواهد شد، اینه که تصمیم گیری و مجددن به ستاد کرونا در ورزش برای ورزش برگردونه. یک.
خب
شما ملازم می‌فرمایید در تعطیلات خصوصا مسافرت‌های مردمی بدون اینکه هیچ کنترلی روش صورت بگیره به شمال کشور از جاده‌های مختلف خصوصا چالوس اتفاق می‌افته.
همینطوره.
در بین راه‌ها تقریبا تمام سفره‌خانه‌ها باز هست و خیلی‌هاشون سرویس دارن میدن. مردم به اختیار خودشون از اون سالن ها و از اون سفره خانه ها استفاده میکنن یا نمیکنن. در بحث باشگاه ورزشی به دلیل نظم و هماهنگی که اینا میدونن کنترل ما روشون داریم، اقدام سختگیرانه شده، باشگاه بسته شدن، ضربات اقتصادی بسیار بالایی رو ضرر دارن تحمل میکنن. در کل 5200 باشگاهی که در تهران دارن فعالیت میکنن، من از آقای گل محمدی مدیر کل محترم آمار گرفتم برای کمکی که قرار بوده بانک‌ها به اینا بکنن، 6 تا باشگاه موفق شدن اندک وام 18% دریافت کنن
و بقیه هیچی.
بله. این یعنی چی؟ یعنی نابودی زیر ساختای خصوصی ورزش در تهران بزرگ و ناامیدی سرمایه گذاران در بخش خصوصی و تعطیلی واسه همیشه.
خب حالا من این نکته پرانتز باز کنم بین فرمایشات شما عرض کنم. آقای دکتر مسجدی ببینید، قدیمی ها مثال میزنن گفتن جون عزیزه، جون شیرینه. خب هممون جونمون رو دوست داریم دیگه.
بله.
پس اگه ما بدونیم یه جایی یک تجمعی هست و امکان ابتلا به کرونا که نه هر مسئله دیگه بیماری دیگه است، نمیریم اونجا. طبیعیه.
بله.
که نمیریم اونجا. من میگم اگر باشگاه های ورزشی باز باشن با 1/3 ظرفیت یا سختگیرانه. بله. عمل بشه، حداقل بس معیشت این دوستان هم بهش آسیب جدی وارد نمیشه، حداقل اجارهشون نمیتونن در بیارن. من اطلاع موثق دارم خیلی. بله. از باشگاه ورزشی الان دارن دستگاهاشون رو میفروشن که فقط. بله. بتونن تصفیه کنن، بدهکار مردم نباشن و برن.
بله.
من میگم این موضوع حل و فصل بشه، این که قانون باید رعایت بشه که تعطیل بشه. حالا اگه قانون ادامه پیدا بکنه خیلی ضربه جبران ناپذیری میخورن.
روز یک شنبه بنده و آقای دکتر علی نژاد قرار است که خدمت آقای دکتر رئیسی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان برسیم. من خودم و علاوه بر سرپرست فدراسیون پزشکی به عنوان یه شخصی که از پیکره وزارت ورزش و جوانانه.
بله.
این مورد رو به جد به خدمت معاونت محترم بهداشت درمان اعلام میکنم و نگرانی که شما دارین باشگاه داران دارن، مطمئن باشین ما در ستاد کرونا داریم. ما یک زمانی به دنبال تعطیلی بودیم، خب.
بله.
ولی الان به دنبال بازگشایی و اجرای پروتکل بهداشتی هستیم
به این خاطر که ممکنه حالا کرونا باشه.
میخوام دوستانی که شنونده هستن خصوصا باشگاه دارا بدانن که دغدغه ما حفظ معیشت دوستانم هست.
بسیار.
یعنی خدا شاهده که ما در جلسه گذشته به قدری دفاع از این موضوع کردیم که گروه کارشناسی بهداشت و درمان نگران شدن که آقا شما بیش از حد مثلی که دارین تاکید میکنین که بازگشایی در باشگاه، گفتیم بابا شما بازگشایی رو انجام بدین، پروتکل رو اعلام کنین، ما نظارت میکنیم، هر کی رعایت نکرد میبندیم، مردم هم اختیار دارن.
آقا من به شما قول میدم ورزشکار از ترسش هم که شده ببینه باشگاه شلوغه نمیره تو باشگاه.
آقا از شما گوش کنین، من رفتم باش استخرای روباز که الان بازن درسته؟
بله.
خودم رفتم بازدید، 10 نفر تو استخر نبوده.
من همین رو عرض میکنم، میگم اصلا خودمونم میترسیم رعایت خواهیم کرد.
که این موضوع دغدغه ما هم شده علاوه بر بحث سلامتی در بحث ورزش همگانی و حالا در حرفه‌ایش در بدنسازی، مطمئن باشین ما خودمون خبر داریم که باشگاه‌ها اگر شده پشت در بسته با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن.
بله.
خب ما چرا رسیدگی نکنیم که در باشگاه باز باشه و با هم حداقل جمعیتش کار کنه؟
خدا خیرتون بده.
اینو مطمئن باشین، نه اینکه نظر من، جناب آقای گل محمدی مدیر کل محترم واسه جوانان استان تهران،
بله،
آقای پولادگر با عنوان یک رئیس فدراسیون، آقای دکتر لشکری با عنوان مدیر کل ورزش دانشگاه آزاد، آقای دکتر پورغریب متخصص طب ورزش و معاونت دانشگاه تهران، خب
دیگه همه هم دکترن، این کارن دیگه میدونن
داستان. همه ماها یه زمانی تاکید کردیم که باید تعطیل بشن، الان میگیم باز با حداقل جمعیت و رعایت پروتکل و نظارت.
بسیار خب، من این سوالم از شما بپرسم دیگه مزاحم وقت شما نشیم آقای دکتر مسجدی. تو کرونا رو بذاریم کنار، تو 2 هفته آخر رقابت لیگ برتر و 7 هفته آخر لیگ یک و البته جام حذفی، یه در واقع نگرانی هایی از سوی بعضی از تیم ها داره مطرح میشه مبنی بر تست دوپینگ. خب ببینم آیا فدراسیون شما فعال خواهد شد که تست دوپینگ رو به عمل بیاره؟
چون بحث دوپینگ جدای از فدراسیون پزشکی ورزشی با عنوان نادوی ایران
نادوی ایران
و میبایستی که تست ها رو برای مقرری که واسه شون ایجاد شده و دستور عملی که بر اساس وادا هست انجام بده، من هفته گذشته جلسه ای که داشتم با گروه بحث دوپینگ اعلام کردم که این 2 هفته هم میبایست حتما بچه ها برن به نمونه هاشون رو بگیرن. هیچ ورزشکاری که از مواد ممنوع استفاده کنه نمیتواند در حاشیه امنیت قرار داشته باشه. اگر ما بیخیال موضوع بشیم، جمع کردن دوپینگ در کشورمون بسیار معضل بزرگی خواهد
خیلی سخت میشه. بله.
بنابراین ما مجبوریم اگر اعتبارات داشته باشیم یا نداشته باشیم طبق دستورالعمل وادا عمل کنیم، نقطه نظرات وادا را اعلام کنیم که بلایی که بر سر روسیه اومد بر سر ایران
نیاد.
و اینو مطمئن باشین که ما تمام قوانین مربوطه با دوپینگ رو در کشور رو طبق مصوبات انجام خواهیم.
بسیار عالی. آقای دکتر محمد اسد مسجدی، سرپرست محترم فدراسیون پزشکی، از شما ممنونم.
من یه خواهشی ازتون دارم.
هم بفرمایید.
الان پزشکی ورزشی کشور با توجه به سابقه حدود 70 ساله‌ای که در کشور داره،
بله،
بسیار به دنبال این هستش که شبکه خدمات درمانی خودشو نگه داره و از در قد اسم اهمالش با توجه به مرزی که داره اتفاق میفته، یعنی با توجه به این که شرایط کرونا هست و خیلی از دوستان خودشونو بیمای ورزشی نمی کنن،
درسته،
این شبکه به هم بریزه و وقتی به هم بریزه تا بیاد دوباره بتونه سپورت به ورزشکار رو بکنه بسیار مشکله. خصوصا این که الان هر بار هر ورزشکار ملی که دچار کرونا میشه، ما به سرعت همین الان با شما صحبت میکنم، حسن کریمی بستریه،
حسن رحیمی،
رحیمی،
حسن رحیمی، رحیمی. بله بستری، درسته. قبلش هم که حسین نوری رو داشتیم،
بارکلا، که الانم من بهشون گفته بودم هر کاری از دستتون برمیاد واسه حسن انجام بدید. خب و هر روزم من الان آقای دکتر پورسعید رئیس کمیته درمان است، هر روز شخص ایشون رو به من
گزارش میدن.
ضمن اینکه من متوجه نشده بودم که ملی پوش خوب تیراندازیمون آقای جواد فروغی هم کرونا گرفته بوده.
بله.
اما در خونه شون بستری بوده. خودم شخصا زنگ زدم گفتم هر کاری، سی تی اسکن، پی سی آر، دارو، هر چه داری به شخص خودم بگو. اما حمایت از این موارد بایستی با کمک مردم باشه. 20,000 تومان بیشتر سرانه یک کارت بیمه ورزشی
نیست.
من خواهش میکنم از تمام کسایی که صدای منو میشنون، برای اینکه ما بودجه‌ای برای مبارزه با کرونا در ورزش داشته باشیم، فدراسیون پزشکی ورزشی تنها نذارن، این حداقل کار رو انجام بدن که ایشالا همه رو بتونیم حفظ و حراست و حمایت کنیم.
بسیار عالی، موفق باشین آقای دکتر.
متشکرم.
سلامت باشین، اصل بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا بشه.